بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين بحثمون در بررسی آیه لا تقربوا اموال الیتاما بود، مال الیتیم بود و مرحوم شیخ میخواست با استناد به این آیه به یک پرسش فقهی رسیدگی کنه. اون پرسش فقهی این بود که آیا مصلحت در تصرفات ولی نسبت به مال یتیم شرط است یا شرط نیست؟ قبلش گفتیم به طور کلی در فقه ما این مسئله معروفه که هر گونه ولایتی مقید به مصلحت سنجیه. درباره ولایت ابوجد تو بحث قبل از ولایت فقیه که ولایت ابوجد بوده بحث کرده، حالا درباره ولایت غیر ابوجد این سؤال رو دوباره مطرح میکنه که جداگانه بررسی کنه. حتی ولایت فقیه که میگیم مطلق است، از نظر تصرفات میگیم مطلق است، اما از نظر این که باید فقیه در اعمال ولایتش نسبت به سرنوشت مملکت، امت، جهان اسلام، هر قلمروی که ولایت دارد باید مصلحت رو رعایت کنه، ولایتش مقیده. هر ولایتی این معروفه در فقه. حالا ایشون اینجا برای همین مسئله معروف طرح بحث کرده که استدلال علمی بیاره. ببینیم که منظور از این مصلحتی که در ولایت مطرح شده دقیقاً چیه. خب بسم الله الرحمن الرحیم. ایشون عرض کردیم اول یک تأسیس اصل کرده، گفته که خب اصل همینه، اصل اینه که بدون مصلحت ولایتی وجود نداشته باشه، چون اصل عدم ولایت. اما بعد مسئله آیه رو مطرح کرد، فرمود که آیه هم درباره مال یتیم اینو میگه که لا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن. حالا برای اینکه ما بفهمیم آیه دقیقاً از ما چی میخواد و آنچه که آیه از ما میخواد، آیا اون چیز دقیقاً همون مصلحته یا چیز دیگری است، بخوایم اینو روشن کنیم. ایشون فرمود با دو تا کلید واژه اینجا معنا بشه. کلید واژه اول کلید واژه لا تقربو بود، کلید واژه دوم احسن در الا بالتی هی احسن بود. برای اینکه ما باید بدانیم اولا لا تقربو چیست و ثانیاً این لا تقربو به چه چیزی مقید شده، این دو چیز رو باید بدانیم تو آیه. ایشون عرض کردیم درباره هر یک از این دو تا کلید واژه چهار احتمال معنایی مطرح کرد و از بین اون چهار تا احتمال معنایی هر کدوم یکی رو پسندید. خلاصتاً اینه که فرمود لا تقربو یعنی هر گونه تصرف، لا تقربو یعنی هر گونه تصرفی که عرف بهش میگه تصرف است. اما از نظر واژه احسن ایشون چهار احتمال مطرح کرد و احتمال سوم رو پسندید، یعنی دوم از دومی، اول از دومی. اول از دومی میشه سومی تو عبارات کتاب یحتمل التصرف فلان درست احتمال دومو پسندید اون احتمالی که پسندید احتمال دوم یعنی کدوم؟ این که احسن یعنی احسن تصرفی ما قابل قبول است که از دو چیز احسن باشد، هم از عدم التصرف هم از ترک التصرف احسن باشد و هم از تصرف‌های وجودی محتمل و ممکن دیگر احسن باشد. مثال زدیم، گفتیم اگر یک یتیمی یک باغی داره و ما می‌دانیم که به زودی خشکسالی داره میاد و باغ داشتن ابوای این باغ به مصلحت این یتیم نیست، می‌دانیم که این باغ تبدیل بشه، پس اصل تبدیل کردن این باغ از لا تبدیلش بهتره. ببینید این تصرف احسن از لا تصرف است. رها کنیم باغو، خشکسالی میاد، قیمتش به نصف افت میکنه، باید تبدیلش کنیم، تا خشکسالی نیامده تبدیلش کنیم. خب این تبدیل، این تصرف، اما وقتی میخوایم تبدیلش کنیم راه های گوناگونی داریم. یک راه اینه که تبدیلش کنیم به مثلا مغازه، یک راهش اینه که تبدیلش کنیم به یک خونه براش. حالا کدومش رو انجام بدیم؟ وقتی میگیم تصرف احسن باشد، وقتی میگیم منظور از احسن بودن این است که احسن از لا تصرف باشد، احسن از تصرف‌های وجودی دیگر هم باشد، یعنی این، یعنی اینکه تو وقتی می‌خوای این باغ رو تبدیلش کنی هم باید حواست باشه که کاری که انجام میدی از لا تصرف، از رها کردن باغ به حال خودش بهتر باشد، که در ما نحنفی در مثال ما بهتره، و هم بین راه‌های وجودی ممکن، تبدیل به مغازه، تبدیل به خانه، تبدیل به یک شرکت، تبدیل به کارخانه، از بین احتمال‌های وجودی دیگر هم دوباره تصرفی که احسن از اون یکی هم باشد. پس تصرف احسن یعنی تصرفی که هم احسن از لا تصرف باشد، هم از احسن از تصرف‌های وجودی دیگر. حالا مرحوم شیخ میخواد از این تفسیری که روی آیه گذاشت یک نتیجه بگیره. چه نتیجه‌ای بگیره؟ ثم ان الظاهر من احتمالات القرب هو الثالث. ظاهر از احتمالات قرب احتمال ثالثه، و من احتمالات احسن احتمال ثانیه، یعنی تفضیل مطلق. و هینا ازن مثال بزن، فاذا فرضنا ان المصلحه اقتضت بیع مال یتیم، اگر ما فرض کنیم که مصلحت اقتضا میکنه مال یتیمی فروخته بشه، فرض کنیم که این مصلحتی وجود داره، فبعناه به عشرت دراهم، اینو میفروشیم به 10 درهم. خب این تصرف بهتر از تصرف فروخت. شما فرض نه انه لا يتفاوت لليتيم ابقاء الدراهم او جعلها دینارا، فرض کنیم دیگه فرقی نمیکنه برای این یتیم که دراهم رو به نحو دراهم نگه داریم یا چینجش کنیم، تبدیلش کنیم به دینار. یک ملک یتیم رو فروختیم به تومن، به ریال ایران، حالا میخوایم تبدیلش کنیم به دلار، ولی فرقی نمیکنه قیمت دلار و قیمت ریال یکیه. یا مثلا اگر فرق داره مصلحتی به حال این یتیم، فرض کنیم که نداره، با این که فرض کنیم مصلحت نداره، فراد الولی جعلها دیناره، جعلها دیناره. خب آیا این تصرف دوم رو ولی حق داره بکنه؟ یه نه، حق نداره بکنه، چون این تصرف بهتر از لا تصرف نیست. ما تصرفی را برای او جایز میدانیم که احسن از لا تصرف باشه. این که امروز پول یتیم رو بکنیم دلار، فردا بکنیم یورو، پس فردا دوباره بکنیم ریال، و هیچ یک از اینا هم هیچ مصلحتی براش نداشته باشه، یعنی دلار بودن و ریال بودن و یورو بودن فرقی براش نداشته باشه. حق نداریم این کارو بکنیم طبق برداشتی که کردیم، چون ما به مال یتیم فقط به وجهی میتوانیم قریب بشیم، نزدیک بشیم و تصرف کنیم، که گفتیم تقرب یعنی تصرف، تصرف کنیم که اون وجه احسن از لا تصرف باشه. اینجا احسن از لا تصرف نیست، بلکه مساوی لا تصرف است. خب فلا یجوز لان هذا التصرف مصاب مع عدم التصرف وليس اصلح من تركه، بهتر از ترک تصرف نیست. ما ان كان يجوز لنا من اول الامر بالمرض، اول الامر توی متصرف، توی ولی اون یتیم حق داشتی که به دینار ملک اون یتیم رو بفروشی، حق داشتی که ملک اون یتیم رو به دلار بفروشی، ولی حق نداشتی، نداری اگه اول به یه چیزی فروختی حالا هر روز دوباره به یه چیز دیگه تبدیلش کنی بدون مصلحت. و این کانه یجوز لنا من اول الامر بیع المال به دینار لفرض عدم التفاوت بین الدراهم و دینار بعد تعلق المصلحه به جعل المال نقدا، به خاطر اینکه فرض کردیم تفاوت بین دراهم و دینار نیست اما مصلحت وجود داشته، مصلحت متعلق بوده به جعل مال به نقد، جعل مال به نقد یا دینار یا درهم مصلحت داشته، لذا اون جایزه، ولی تصرف بعدی جایز نیست. خب اما لو جعلنا الحسن به معنا مالا مفسدت فی، ولی اگر کلمه احسن رو از بین اون چهار معنا به معنای دیگه‌ای برگردوندیم، یعنی به احتمال چهارم برگردوندیم، گفتیم حسن، احسن اول معنی حسن است، حسن هم یعنی مالا مفسدت فی، مر چیزی که مفسده نداشته باشه، اگر اینجوری گفتیم جایز. چرا؟ چون این تصرف تبدیل کردن درهم یتیم به دینار، تبدیل کردن یورو یتیم به دلار، ولی این که مصلحت نداره اما مفسده هم نداره. اگر یه فقیه یه مفسری گفته باشد منظور از احسن در آیه لا مفسده فیه، اشکال نداره. و کذا لو جعلنا قربه بالمعنى الرابع، همچنین اگر قرب را هم به معنی چهارم گرفتیم، بین چهار معنایی که برای لا تقربو گفتیم، یعنی مطلق امر اختیاری متعلق به مال یتیم، چه فعل چه ترک، مطلق امر اختیاری چه فعل چه ترک، چون اگر گفتیم مطلق امر اختیاری رو میگیره چه فعل چه ترک، اینجا ابقاء رو هم میگیره، یعنی ابقاء هم باید حسن داشته باشه، احسن باشه. کذا لو جعلنا القربا بالمعنى الرابع، اونجا هم همینطوره، یعنی یجوز میشه. چطور یجوز میشه؟ لنا اذا فرضنا ان القربه یعم ابقاء مال الیتیم علی حاله کما هو الاحتمال الرابع، چون اگر ما فرض کردیم که لا تقربو شامل چی می شود؟ شامل حتی نگه داشتن هم می شود، ابقاء هم می شود، ترک تصرف هم می شود، فیجوز تصرف مذکور. چرا؟ اذ بعد کون احسن و جعل مال الیتیم نقدن، وقتی که گفتیم احسن اینه که مال یتیم رو تبدیل کنه به نقد، و کما انه مخیر فی الابتدا بین جعله دراهم او دینار لان القدر المشترک احسن فلان، فکذالک بعد جعله دراهم اذا کان کل من ابقاء دراهم علی حالها و جعلها دینارن قربان. این فکذالک مهمه، استدلال اصلی اینجاست، اون جاهایی رو که نخوندم رها کنید. میگه ما وقتی قبول کردیم که تقربو شامل میشود هم تصرف کردن را هم تصرف نکردن را، اون وقت بعد از اینکه شما این ملک یتیم رو تبدیلش کردی به درهم، نگه داشتن درهم هم تصرفه، تبدیل کردنش هم تصرفه. نگه داشتن درهم هم تصرفه، تبدیل کردنش هم تصرفه. اون وقت اینجوری نیست که تو فقط باید تبدیلت احسن باشه، تصرف نگه داشتنت هم باید احسن باشه. چون هر دوشون مثل همن، یعنی هم نگه داشتنش تصرف است و تو باید دلیل داشته باشی براش، احسنیت داشته باشی براش، مصلحت دیده باشی توش، و هم تبدیل کردنش باید مصلحت وجود داشته باشه و در ما نهنفی هیچ کدومش هم نداره، دوتاشون مصلحت مساوی دارن، اینجا مخیر میشی. ببین میگه بلقدر المشترک احسن من غیره و احد الفردین لا مزیت فی حال الاخر فهو مخیر بینهما. پس ببینید دوستان، سوال ما اینه، ما از فقیه استفتار میکنیم، میگیم آقای فقیه اگر مال یتیمی رو تبدیلش کردیم به درهم، بعدن میتونیم تبدیلش کنیم به دینار در حالی که درهم و دینار برای او یکسانه از نظر مصلحت؟ شورای استفتاءات، هیئت استفتاءات فقیه به فقیه میگن آقای فقیه برای اینکه به این سوال جواب بدی شما باید معلوم کنی که در لا تقربو، تقربو رو به چه معنایی میگیری؟ اگر لا تقربو رو به معنای هم تصرف هم لا تصرف بگیری، در ما نحن فی هر دو مقید به مصلحته. یعنی بخوای درهم و درهم نگه داری مصلحت میخوای، باید احسن باشه به حالش. اگر بخوای درهم رو به دینار هم تبدیل کنی، بازم مصلحت میخوای، بازم باید احسن باشه به حال یتیم. خب و هر دوش هم که مثل همه، هیچ کدومش براش احسن نیست، پس مخیر میشه. آقای فقیه تو باید بگی میتواند تصرف بکنه، میتواند نکنه، چون هیچ کدومش مصلحتی براش نداره برای یتیم، و ولی هم در جایی که نه این مصلحت خاصی دارد نه اون مصلحت خاصی دارد، نه تبدیل نه چینج مصلحت خاصی برای یتیم دارد، نه لا چینج نه تبدیل نکردن مصلحت خاصی دارد، فقیه مخیر است بین این دوتا. پس معلوم شد دوستان در دو حالت، یعنی دو تا فقیه هستن که این تصرف رو جایز میدونن. یک فقیهی که لا تقربو رو به معنی سوم گرفته اما احسن رو به معنی دوم گرفته. دوم ببخشید احسن و معنی چهارم گرفته، حسن و معنی لامفسدت علیه گرفته. پس ببینید اینجوری دستبندی کنیم، ما درباره سه تا فقیه حرف زدیم. فقیه اول، دقت کنید، فقیه اول لا تقربو رو به معنای سوم یعنی فقط تصرف گرفته، و احسن را به معنی چندم گرفته؟ به معنای دوم یعنی مطلق تفضیل گرفته. این فقیه میگه تبدیل دراهم به دینار جایز نیست. چرا جایز نیست؟ چرا جایز نیست؟ چون تصرف هست ولی احسن نیست. تصرفی است که احسن بودنش محرز نیست، پس نمیتونی تصرف کنی. دوم، فقیه دوم، فقیهی که لا تقربو رو بنویسید قشنگ، این نمودارش کنید برای خودتون، نمودار مقسم و قرار بدید که نظر تفسیری فقیه، نظر تفسیری فقیه، فقیه اول، نظر تفسیری اول، لا تقربو به معنی سوم، احسن به معنی دوم. خب این میگه جایز نیست، جایز نیست تبدیل دینار به درهم در جایی که مصلحتی ندارد. اما فقیه دوم لا تقربو رو به همون معنای تصرف به معنای دوم سوم، ولی احسن را به معنای چهارم، یعنی لا مفسده تفی گرفته. این فرقی چی میگه؟ یا آقا تو که میخوای پولو تبدیل کنی به دینار، کارت تصرفه، تصرفم کافیه که مفسده نداشته باشه. آیا تبدیل کردن درهم به دینار در اینجا مفسده داره؟ میگه نه مفسده نداره، ولی مصلحت هم نداره. ها میگه نداشته باشه، مصلحت لازم نیست، مهم اینه که مفسده نداشته باشه. خب این باشه، بازم میشه تبدیل دراهم به دینار، ولی اینجا جایزه. اما فقیه سومی که در اینجا بحث شده، فقیه سوم میگه لا تقربو کلن به معنی چهارمه. لا تقربو به معنای چهارم هست، ولو این که احسن به معنی همون چی باشه؟ دوم باشه. و احسن به معنای دوم. خب اینجا میشه چی؟ لا تقربو به معنای چهارم میشه تصرف اختیاری و عدم تصرف و ترک تصرف، هر دوش باید احسن باشه. نتیجه اینه که تصرف و عدم تصرف هر دو باید احسن باشه. و در ما نحن فیه هیچ کدام احسن نیست. پس فقیه، پس ولی مخیر است. پس ولی مخیر است. باید احسن می بود تصرف کنه. وقتی هیچ کدام احسن نیست، کنه بین دو تا کارو نادرست، ناچاره، ناگزیره. خب این عبارت کذا لو جعلنا رو بخونیم. کذا یعنی بنویسید، کذا لو جعلنا القرب، یعنی قرب بالمعنى الرابع باشد، ولی احسن به معنای ثالث باشد، ثانی باشد. احسن به معنای ثانی باشد. خب لعنا کذا یعنی چی؟ یعنی جایز رو تصرف کنه، جایز تبدیل کنه دلار رو به دینار. اذا فرضنا ان القرب یعم، اگر بگیم قرب شامل می شود هم ابقاء مال یتیم را علی حاله و هم تصرف و تغییر را، هر دوش اسمش قربه، فیجوز تصرف المسکوت. چرا؟ چون بعد از این که احسن شد جعل، بعد کون الاحسن هو جعل مال الیتیم نقدا، این دفعه اول معامله اول، تصرف اول که کاری بهش نداریم. فکما انه مخیر فی الابتداء بین جعله دراهم او دینارا، اونطوری که از اول مخیر بود وقتی میفروشه به دینار بفروشه به درهم. خب این چرا مخیر بود؟ لان القدر المشترک احسن من غیره. مهم اینه که قدر مشترک درهم و دینار احسنیت که حاصله. فعهد الفردین لا مزیت فی علی الاخر، های خیر این فرض اول. فکذالک بعد جعلهی دراهم، یعنی فکذالک یجوز تبدیل دراهم به دینار بعد جعلهی دراهم، بعد از اینکه ملک یتیمو کرده درهم میتونه تبدیلش کنه. چرا؟ اذا کان کل من ابقاء الدراهم علی حالها و جعلها دینارا قرب، هر دوش تقربوه. و القدر مشترک احسن من غیره، و مهم اینه که قدر مشترک این دوتا احسنیتو داره. و عهد الفردین لا مزیت فی علی الاخر، مهم اینه که قدر مشترک این دوتا احسنیتو داره. پس او مخیر است که ترک کند یا ابقا کند. مرحوم شیخ جمع‌بندی میکنه سه تا فرضشو، میگه ولحاصل انه کلما یفرض تخییر بین تصرفین فی الابتدا لکون القدر مشترک بین هما احسن و عدم مزیت احد الفرد دین علی الاخر عدم مزیت اللی عدل فرد تحقق تخییر لعجل استدامت ذالک استدامت. پس حاصل اینه که ما هر وقت تخییر بین تصرفین در ابتدا رو تخییر ابتدایی رو یعنی اولش مخیر بوده به دینار تبدیل کنه یا به درهم، تخییر ابتدایی رو هر وقت تصور کنیم تصورش به چیه؟ به اینه که قدر مشترک بین هما احسن است. احسنیت مال اینه که این باخت فروخته بشه، حالا چه به دینار چه به درهم، و مزیتی هم بین دینار و درهم نباشد تحقق تخییر لاجل ذلک استدامت. تخییر استدامتن هم باقیه، یعنی در بعدش هم میتونه نگه داره، میتونه دینارش کنه. فیجوز العدول من احد ما بعد فعله دل آخر، پس میتواند عدول کنه از احد فردین بعد فعله بعد از اینکه تبدیل اولیه را انجام داد دل آخر اذا کان عدول مساویا للبقاء بالنسبه الى حال اليتيم و ان كان فيه نفع يعود الى المتصرف، هرچند ممکنه متصرف خودش هم از اونجا سود ببره. خب آقا ما حتی طبق معنای چهارم هم بحث کردیم، گفتیم طبق معنای چهارم تصرف جایز است، طبق معنای چهارم لا تقربو و طبق معنای چهارم احسن هم گفتیم تصرف جایز است. میگه لاکن الانصاف ان معنای چهارم عرف مرجوحان فی نظر عرف، یعنی عرف تقربو رو به تصرف میگه، به لا تصرف نمیگه. به نصف الامن و این کانه لذی یقتضی تدبر فی غرض الشارع و مقصوده ایم المصلحات اقدام، اینه که میشه این کار انجام داد. و این کانه لذی یقتضی تدبر فی غرض الشارع و مقصوده ایم این حاضر کلام ان لا یختار فی امر مال الیتیم الا ما کان احسن من غیره. اگرچه تدبر در غرض شارع و مقصود شارع نشون میده که فرقی بین تصرف و لا تصرف نیست. دقت کنید دوستان، حرفش خیلی قشنگه. یعنی ما یه بار مراد استعمالی شارع رو نگاه میکنیم و لا تقربو رو معنا میکنیم، یه بار با قرینه مواسم شریعه میخواییم مراد استعمالی رو تعمیم بدیم به یه چیز دیگه. از نظر روشی خیلی این جمله قشنگه، خیلی خیلی نکته داره. یعنی شارع به ما گفته لا تقربو مال الیتیم الا بالتی هی احسن، و این لا تقربو شامل سکوتها، ترک فعلها به لحاظ لغوی نمیشه. اما به لحاظ مقاصد شریعی میشه. یعنی ما مقاصد شریعت رو در نظر بگیریم، مقصد شارع این بوده که مال یتیم روز به روز بهتر بشه. کار به معنی لغوی لا تقربو نداشته باش. اگر مقاصد شرعی نگاه کنیم چرا میشه. اینجا از اون جاهایی که مقاصد شرعی قرینه شده برای فهم من. مقاصد شرعی مصلحت قرینه شده برای فهم من. مصلحت کجای فقه؟ مصلحت اینجای فقه، ایناش. مصلحت فقه سنی نمی کنه. شیعه در فقه خودش مصلحت رو داشته، مطابق خوانش خودش و قرائت خودش. ایناش یکیش. و این کان الذی یقتضی التدبر فی غرض الشارع. خیلی جالبه دوستان، ما این بحثا رو متاسفانه به خود ترک میشه خوش میکنیم. مرحوم محمد جواد مغنیه که به مسامحت بهش میگن مغنیه، محمد جواد مغنیه یک کتابی داره به نام فقه امام صادق علیه السلام، بسیار کتاب قشنگیه، جمع و جور ساده است، یک دوره فقهه. ولی فقه قشنگیه. شهید صدر یک مقدمه نوشته برای اون کتاب محمد جواد مهنیه و اونجا یه بحثی رو مطرح کرده به نام فهم اجتماعی نص. میگه محمد جواد مهنیه خداوند فهم اجتماعی نص. محمد جواد مهنیه نابغه فهم اجتماعی نص. اون مقاله سید محمد باقر صدر رو پیدا کنید و جدی مطالعهش کنید. فهم اجتماعی نسل محمد جواد مهنیه شهید صدر، اینو توی اینترنت سرچ کنید پیدا میکنید، هست مقاله هست. دوستان اگه پیدا کردن بذارن تو همین گروهی که تو این صفحه کلاسمون در اسکای روم که دوستان دیگه هم که دسترسی ندارن اگه خواستن استفاده کنن. خب پس این نکته رو زیرش یه خط خیلی بزرگ بکشید، اینقدر خطش قوی باشه که از اون جلد کتابم نگاه میکنی دیده بشه ها، مهمه. لیکن الانصاف اینه که معنای رابع قرب مرجو هست، بنویسید در مراد استعمالی با توجه به تفسیر لفظی، تفسیر نص بسند به قول استاد ما، با توجه به تفسیر نص بسند، یعنی تفسیری که اکتفا میکنه به خود نص. اون یقتضیه تدبر تفسیر نص با کمک مقاصد و مصلحت تفسیر. اینجوری میگه ها، میگه اگر چه تفسیر نص بسند تک تفسیر اکتفا کننده به خود نص به ما میگه معنی چهارم قابل قبول نیست، اما و از طریق تفسیر نصی نمیتونیم به معنی چهارم، نمیتونیم ترک فعل رو هم مصداق تصرف بدانیم، مصداق تقربو بدانیم، اما دلحاظ تفسیر نص با کمک مقاصد میتوانیم. خیلی نکته قشنگیه، خدا رحمت کنه شیخ رو. نعم ربما یظهر من بعض روایات که منات حرمت تصرف و ضرر لا ان منات جواز و نفت. دیگه وارد بحث جدید داریم میشه ان شاء الله، بمونه برای جلسه آینده.